دومین کلان بیمارستان کشور آماده افتتاح. بیش از 60 تخت اورژانس و اتاق عمل مخصوص اورژانس از ویژگی‌های این بیمارستان است. و اعلام جرم دادگاه منهتن علیه ترامپ. پلیس نیویورک برای مقابله با هر گونه ناآرامی و آشوب در حالت آماده باش قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنم. برف و باران از امروز بیشتر مناطق کشور را فرا می‌گیرد. هواشناسی درباره آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها هشدار نارنجی صادر کرده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی به تدریج از شمال غرب وارد کشور شده و در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای ساحلی خزر، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکزی و استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی سبب بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد موجب بارش تگرگ خواهد شد. علاوه بر بارندگی امروز و فردا در این مناطق شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود. بیشترین کاهش دما در استانهای ساحلی خزر و اردبیل بین 10 تا 15 درجه است. در دیگر مناطق نیز کاهش دما بین 4 تا 9 درجه پیش بینی می شود. همچنین امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود. دومین کلان بیمارستان کشور آماده افتتاح. وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از مراحل تکمیل نهایی طرح بیمارستان شهدای تجریش گفت این بیمارستان حدود 61 تخت اورژانس و همچنین اتاق عمل مخصوص اورژانس دارد.
این بیمارستان تقریبا مشابه بیمارستان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است و به احتمال زیاد اگر که آقای رئیس جمهور موافقت کنند اسمش میشه بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام، با توجه به اینکه ایام ولادت آقا امام حسن مجتبی قراره که آقای رئیس جمهور بیان رو افتتاح بکنن. خب این بیمارستان که در واقع در همین منطقه قرار گرفته، در جوار بیمارستان شهدا قرار گرفته، با همه امکاناتی که در بیمارستان شهدا وجود داشته ان شاء الله این بیمارستان میتونه که یک از بیمارستان‌های بسیار مجهز تخصصی و فوق تخصصی در کشور باشه و مردم بسیاری رو از مناطق محروم بتونن اینجا خدمات بدن.
وزارت کشور در بیانیه ای تاکید کرد حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در بیانیه وزارت کشور در خصوص حجاب آمده هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. در این بیانیه آمده است مسئله حجاب در سالهای گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران بوده و طرح‌های شکست خورده هرگز نتوانست در اراده بانوان و دختران ایرانی در اعتراض شخصیت معنوی و حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد. وزارت کشور همچنین از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی خواست با حضور مسئولانه خود تبیین این موضوع حساس را بر خود فرض دانسته و باب گفتگوی مثبت در امر حجاب را برای همه طیف‌های نیازمند به بهره‌های فکری و ذهنی بیش از پیش باز کنند و تردیدی نیست که اقناع نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضع حجاب خواهد بود. وزارت کشور در این بیانیه با تاکید بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضایی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجار شکنان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد 12 فروردین و روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با وجود دشمنی‌های همه‌جانبه و جنگ ترکیبی استکبار جهانی، این نظام الگویی نمونه و اثر بخش از حکمرانی علوی است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران را یکی از درخشانترین ایام الله تاریخ انقلاب اسلامی دانست که بر اساس اعتقاد به وعده های الهی و تکیه بر ملتی آگاه نهاده شده است. سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد میزان زمین‌های مازاد دولتی که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده به 4610 هکتار رسیده است. این میزان تا پیش از ده مرداد کمتر از 500 هکتار بود.
سالی که ما اینجا این زمین همش خالی بوده.
واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن، تکلیفی که ماده 10 قانون جهش تولید مسکن بر عهده دستگاه‌های دولتی قرار داده.
برابر قانون اراضی که میشه درش مسکن احداث کرد سریعاً تحویل وزارت راه شهرسازی بدن.
بعد از این ضرب العجل رئیس جمهور، رسانه ملی پیگیری‌ها درباره این موضوع را بیشتر کرد. مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:
چیزی کمتر از 9% محقق شده. فقط 590 هکتار رو تونستیم سند بگیریم.
معاون املاک و حقوقی سازمان زمین و مسکن 8 مهر خبر داد از 6000 هکتار زمین مازاد شناسایی شده، سازمان ثبت سند میزان کمی را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کرده. رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن:
حدود 954 هکتار سند صادر شده.
ایلاتی کارشناس مسکن:
برزخی ایجاد شده که نه زمین رو در اختیار نهضت ملی مسکن قرار میدن، نه در اون اطلاعات توی سامانه سادا ثبت میکنه.
19 آبان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک میزان واگذاری زمین را این مقدار اعلام کرد. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
3062 هکتار.
7 دی در برنامه میز اقتصاد:
تعلل در واگذاری زمین‌های مازاد دولتی.
اعلام شد آمار زمین‌های شناسایی شده به بیش از 8000 هکتار رسیده، اما آمار صدور سند تغییر قابل توجهی نداشته. مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:
میزانی که تا ما تونستیم شناسایی بکنیم 8903 هکتاره.
همزمان با واگذاری زمین‌های مازاد، نحوه برخورد با دستگاه‌های متخلف هم در رسانه ملی پیگیری شد. شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس:
ما این لیست متخلفین و مستنکفین رو واقعا داشته باشیم، سریع کمیسیون اصل 90 رو تشکیل میدیم و به قوه قضاییه ارسال.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
حتما باید بر اساس قانون برخورد بشه، چون در قانون پیشبینی‌های برای متخلفین هم کرده.
پخش گزارش از زمین‌های بلا استفاده در استان‌های مختلف باعث شد روند صدور سند به نام وزارت راه و شهرسازی سریع‌تر طی شود، در حالی که در 10 مرداد 1401 فقط برای کمتر از 500 هکتار از اراضی مازاد دولتی سند اخذ شده بود. در اسفند این آمار به حدود 50% اراضی مازاد شناسایی شده رسید. مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:
4600 هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها هم تونستیم اخذ سند بکنیم.
مرجان ایمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل امور مراتع سازمان منابع طبیعی میگوید ظرفیت مراتع کشور برای 160 هزار خانواده بهره بردار است، اما 6.5 برابر این میزان بهره برداری می شود. همچنین به گفته آقای بهزاد ظرفیت مراتع کشور 38 میلیون رستام است، اما بیش از 2 برابر دام از مراتع تغذیه می کنند.
مراتع با 84 میلیون هکتار وسعت بیشترین حجم اراضی منابع طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است. ترحم بهزاد، مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری:
72 میلیون هکتار جزء مراتع متراکم ما، یعنی جزء مراتع خوب است. 21.4 میلیون هکتار مراتع نیم متراکم یا متوسط ماست و 56.2 میلیون هکتار هم جزء مراتع کم تراکم یا مراتع فقیر ما هستش.
اما تهدیدات و چالش‌های مختلف محیطی و کاهش بارش‌های جوی و از طرفی چرای بی‌رویه بر ورود دام مازاد موجب تخریب و کاهش پوشش گیاهی مراتع شده است. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری:
در سال گذشته تقریبا 30% ما کاهش بارندگی داشتیم، نزدیک 3.1 میلیون تن کاهش تولید لوفه داشتیم.
با آغاز فصل بهار چیدن گونه های گیاهی چون کنگر، کرفس، موسیر و انواع تره و سبزیجات معطر کوهی رونق میگیرد که این امر نابودی و تخریب پوشش گیاهی را به دنبال دارد. هرچند تا کنون طرحهای آبخیزداری و کاشت گونه های مختلف گیاهی برای حفاظت و احیاء مراتع انجام شده است. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
تبدیل دینزارای چنبازده به شبدر یونزه، عملیات حفاظت و گروغ چه نزدیک 2,450,000 هکتار ما بحث گروغ دیدیم و 50 میلیون هکتار بحث اعمال مدیریت سرا، چه در این راستا دستورالعملی هم تهیه و تدوین شده.
همچنین کنترل و زمانبندی ورود دام به مراتع و از همه مهمتر اتخاذ و اجرای سخت قوانین حفاظت از عرصه‌های طبیعی میتواند خسارات وارده به مراتع را کاهش دهد.
937,000 خانوار داره بهره برداری میکنه، یعنی 6.5 برابر مازاد بر عرصه وجود داره. با آخر ممیزی که انجام دادیم 80 میلیون واحد دامی موجود ما است، به طور 38 میلیون واحد دامی میتونه از مراتع ما به مدت 7 ماه استفاده کنه.
احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز احداث بزرگترین نخلستان تجاری و اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان در سطح 2300 هکتار. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید خرما را در کشور دارد گفت ایران جایگاه سوم تولید خرما را در جهان دارد.
آغاز کاشت پاجوش در بزرگترین نخلستان تجاری کشور در شهرستان مرزی میرجابه سیستان و بلوچستان. ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
رقم تجاری در این منطقه که مناسب با و سازگار با آب و هوای منطقه هست کش شده که میتونه وضعیت بسیار خوبی رو هم در حوزه تولید داشته باشه و هم در حوزه صادرات، و با این اتفاق به نظرم یک تولید بسیار خوب ظرف 3 سال آینده در این منطقه خواهیم داشت و یک صادرات بسیار خوب.
ایران سومین تولید کننده خرمای جهان با سطح زیرکشت 260 هزار هکتار نخیلات است که سالانه بیش از 1,400,000 تن تولید خرما دارد که سیستان و بلوچستان در این میان رتبه اول کشوری را دارد. برومند، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:
همین الان هم جایگاه جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در محصول خرما در بسیاری از کشورهای دنیا بسیار خوب هست. ما محصولات کشاورزیمون اساسا به 200 کشور دنیا داره صادر میشه که اینها در واقع استانداردهای بسیار سختگیرانه ای هم دارن.
شهرستان مرزی میرجابه 11000 هکتار سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی دارد که 3500 هکتار آن مختص محصولات باغی است. کهرازی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میرجابه:
این 3500 هکتار 2200 هکتار به کشت نخیلات اختصاص داره که بالغ بر 1200 هکتارش نخیلات بارور هستن که جدیداً خوشبختانه برنامه‌ای که شروع کردیم در سطح 750 هکتار در حال حاضر 300 هکتار در حال کشت هستن.
ارزاوری خوب و بازارپسندی مناسب باعث شده میل به کشت ارقام تجاری خرما در این استان بیشتر شود.
ارقامی هست نیمه خشک که نسبت به ارقام مضافتی قابلیت نگهداری و صادرات داره. ما داریم کیلو در کشورهای آسیای خلیج تا 26 دلار ما فروش میره.
ایجاد اشتغال پایدار برای افراد بومی یکی از اهداف توسعه نخلستان‌های تجاری اقتصادی است.
با بهره برداری از این نخلستان برای حدود بیش از 3000 نفر از افراد بومی محلی ایجاد اشتغال خواهد شد. نصرالله ناری، خبرگزاری صدا سیما، منطقه صفر مرزی میرجابه.
اوایل اسفند بود که مرحله نخست سامانه نوبت‌دهی کامیون‌های حمل کالاهای صادراتی در پایانه مرزی آستارا اجرایی شد. اما با فرارسیدن سال جدید همچنان شاهد معطلی یک هفتگی کامیون‌ها در این مرز هستیم. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وعده داده تا اردیبهشت مرحله دوم و نهایی این سامانه اجرایی شود و معطلی کامیون‌ها در پایانه مرزی آستارا و دیگر پایانه‌های مرزی کشور به حداقل برسد.
این را رضایی پور فرماندار آستارا اعلام کرد.
دوربین عادی گوشی خودمون روی بارکد بگیریم، آدرس میاد، نوبت دهی خودشون رو بدونن که چه زمانی باید مراجعه بکنن برای خروج از مرز.
4 اسفند افتتاح سامانه نوبت دهی در پایانه مرزی آستارا. لطف اللهی کارشناس سامانه نوبت دهی گفت
به صورت الکترونیک براش صادر میشه، محل پارکش مشخصه.
سامانه ای که بعد از حدود 2 ماه پیگیری خبرگزاری صدا و سیما از ترافیک مرزی در گمرک آستارا راه اندازی شد تا مشکل را برطرف کند. حالا سامانه در حال فعالیت و اطلاعات به صورت لحظه‌ای برای رانندگان در دسترس است.
راننده هایی که نوبتشون رو گرفتن میتونن تو سایت نوبت دهی مرز آستارا خودو بزنن که برگشون هست. و میتونن ببینن که چند تا ماشین جلوشون هست یا اینکه نوبتشون رسید.
اما پیگیری های اخیر ما نشان میدهد عبور کامیون ها به همان میزان گذشته زمان میبرد.
از طریق سیستم نوبت دیجیتال برای خودم نوبت گرفتم. بعد از 4 روز میگه که هنوز جلوی من 90 تا کامیون هست.
تقریبا 7 روز اینا طول کشید.
اومدم استارا 7 روز تو صف بودم.
کارشناسان علت این موضوع را تکمیل نشدن فاز دوم سامانه میدانند. در شرایط فعلی برای دریافت نوبت باید در مرز حضور پیدا کنید، اما با اجرای شدن فاز دوم راننده نوبت خود را ثبت کرده و در همان روز برای عبور خود را به آستارا میرساند. حالا تنها چند روز به سررسید تاریخ اعلامی برای تکمیل این سامانه باقی مانده. طبق گفته وزیر راه قرار است سایر پایانه های مرزی کشور هم به این ابزار مجهز شوند. بسپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
این پلتفرم کاملا قابل توزیع در همه پایانه هاست. خواستم تو ابتدای سال آینده همه پایانه های ما سامانه نوبت‌دهی رو داشته باشن. یه پلتفرم میشه به همه راننده هم داره اعلام میشه از طریق سایت ثبت نام میکنن، ولی این پلتفرمی که به صورت اپی میشه همه راننده ها میتونن رو گوشی هاشون نصب داشته باشن، به راحتی نوبت‌دهی کنن و پایانه ها مراجعه کنن که حداقل وقت رو صرف کنن برای عبور.
محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد آمریکا با بلوکه کردن بخشی از دارایی‌های ایران قوانین بین المللی را نقض کرده و باید به ایران غرامت پرداخت کند. وزارت امور خارجه در واکنش به محکومیت آمریکا در دادگاه لاهه اعلام کرد رأی دادگاه لاهه سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود با احراز نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت آمریکا تصریح کرده دولت آمریکا تعهدات مندرج در مواد 3، 4 و 10 عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در 23 مرداد 1334 را نقض کرده. دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه در رأی خود با رد دفاعیات آمریکا مسئولیت کاخ سفید را به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی، شرکت ملی نفت، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران و ایران ایر محرز دانست. دادگاه منهتن نیویورک علیه دونالد ترامپ اعلام جرم کرد. شبکه الجزیره به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد هیئت منصفه دادگاه منهتن دونالد ترامپ را در پرونده پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های غیر اخلاقی مجرم شناخت. دادستانی منهتن اعلام کرد با تیم وکلای ترامپ تماس گرفتیم تا زمینه را برای تحویل او به دادگاه به منظور انجام بازجویی و تحقیقات فراهم کنند. رئیس جمهور سابق آمریکا در واکنش به اعلام جرم علیه او گفت من کاملا بیگناهم و طرح اتهام علیه من تداوم رویکرد دخالت در انتخابات است و انگیزه سیاسی دارد. به گفته ترامپ اتفاقی که برای او افتاده در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و بیانگر فریبکاری دموکرات است. اما بشنوید از آماده پاش پلیس نیویورک در واکنش به اعلام جرم دادگاه منهتن علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد پلیس نیویورک با صدور بیانیه‌ای از همه نیروهای خود خواست به منظور مقابله با هر گونه ناآرامی و آشوب در حالت آماده باش قرار بگیرند. در بیانیه پلیس آمده است استقرار نیروهای پلیس در روزهای آینده با توجه به روند تحولات بازارایی خواهد شد و با اقدامات خشونت‌آمیز به هیچ عنوان تسامح نخواهد شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای دومین بار در 24 ساعت اخیر مواضعی را در دمشق با موشک هدف قرار دادند. شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا از شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان دمشق خبر داد که ناشی از مقابله سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه با این تجاوز موشکی بوده. شبکه الاخباری هم به نقل از یک منبع رسمی نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد ساعت 17 دقیقه بامداد جمعه رژیم صهیونیستی از طریق منطقه اشغالی جولان یک مرکز را در ریف دمشق هدف قرار داد و سامانه دفاع هوایی شماری از موشک‌ها را ساقط کرد. این حمله فقط خسارت‌های مادی در پی داشت. در حمله موشکی بامداد دیروز رژیم صهیونیستی به سوریه در اطراف دمشق دو نظامی سوری زخمی شدند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 24 لیگ برتر فوتبال مردان ایران با پیروزی تیم‌های هوادار، تراکتور و فولاد آغاز شد. در روز نخست این هفته از رقابت‌ها تراکتور با نتیجه پرگل 5-1 میزبانش نفت مسجد سلیمان را شکست داد. ملوان در انزلی 2-1 نتیجه را به هوادار تهران واگذار کرد. فولاد خوزستان با 2 گل میزبان خود پیکان تهران را مغلوب کرد و دیدار مس کرمان با آلومینیوم عراق به تساوی 1-1 انجامید. در همین چارچوب امشب سپاهان با صنعت نفت آبادان، پرسپولیس با مس رفسنجان، نساجی با گلگهر سیرجان و استقلال با زبان اصفهان دیدار می‌کنند. تیم فوتبال استقلال تهران مهلت قانونی فیفا برای پرداخت مطالبات استراماچونی را از دست داد و به احتمال زیاد باید در انتظار جریمه‌های تنبیهی فدراسیون جهانی از جمله بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی و منع مجدد از حضور در لیگ قهرمانان آسیا بماند. زرندی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال:
برخلاف برخی شایعاتی که از گوشه و کنار شنیده میشه، اینگونه نیست که اگر استقلال تا 31 مارس مطالبات مربیان و بازیکنان که از قبل اون رو پرداخت نکنه، همون شب قطعاً از آسیا کنار میره و نمیتونه مجوز حرفه‌ایش رو به دست بیاره. اول اینکه بررسی اون مدارک و این پروسه چندین هفته یا شاید چند ماه زمان ببره، بعد باشگاه استقلال از راهکارهای قانونی داره استفاده میکنه که شانس اینو داشته باشه در روزهای آینده مطالبات رو پرداخت بکنه. ضمن اینکه مدیرعامل باشگاه هم نامه ای فرستادن برای کنفدراسیون فوتبال آسیا، شرط رو توضیح دادن که پرونده آقای استراماچونی در حال رسیدگی برای پرداخت مطالبات ایشون هست و با توجه به اینکه حدود دو هفته، بیشتر از دو هفته با اواخر اسفند و سال جدید تعطیلی بوده در ایران، اگر امکان داشته باشه فرصت جدید رو از کنفدراسیون فوتبال آسیا بگیرن جهت پرداخت مطالبات آقای استراماچونی.
و 4 مدال رنگارنگ حاصل تلاش تکواندوکاران ایران در روز نخست مرحله انتخابی گرند اسلم چین بود. در روز نخست این رقابت‌ها در ووشی برای کشورمان در منهای 68 کیلوگرم رضا کلهر در فینالی تمام ایرانی با برتری مقابل دانیل بزرگی بر سکوی نخست ایستاد. بزرگی هم نایب قهرمان شد. در به اضافه 80 کیلوگرم ابوالفضل عباسی بر سکوی سومی ایستاد و در وزن منهای 49 کیلوگرم بانوان سعیده نصیری که با 4 برد پیاپی فینالیست شده بود به توصیه کادر فنی برای حفظ آمادگی خود برای حضور موفق در مرحله نهایی رقابت‌ها در فینال مقابل ایگلسیاس اسپانیایی حاضر نشد و بر سکوی دومی ایستاد. امروز هم 11 تکواندوکار از کشورمان در مساف با حریفان به روی شیابچنگ می‌رفتند. نفرات برتر محل نخست از یک شنبه 13 فروردین در مرحله نهایی گرند اسلم چین به مساف حریفان می‌روند. سپاس از همراهیتون.
کمبود پزشک در مقطع تخصص سبب افزایش فشار کاری بر روی دانشجویان دستیاری پزشکی و کارورزی پزشکی شده. همین مسئله خبرنگار ما رو به پای درد دل این دانشجویان کشنده.
او یک دانشجوی سال آخر پزشکی است، اصطلاحاً اینترن، که باید 18 ماه پایان تحصیلش را به عنوان کشیک در بیمارستان‌های دولتی سپری کند. از شرایط کاریش می‌گوید:
من الان 6 صبح اومدم، 12 ظهر فردا میرم.
چند ساعت میشه؟
30 ساعت.
اون وقت اون حقوقی که میگیرین برای این ساعت کاری کفاف میده؟
مبلغشو بگم بهتون. ما که اینترن هستیم ما 1,500,000 دومون.
شرایط دانشجویان دستیاری و اصطلاحاً رزیدنت ها هم که دوره تخصص رو طی میکنند چنگی به دل نمیزنه. دانشجو سال دوم رشته مغز و اعصاب. رزیدنت چه رشته ای هستی؟
کشی مغز و اعصاب.
چند ساعت در ماه کار میکنین؟ چند تا شیفت کشیک هستی؟
ما 10 تا در ماه شیفت میدیم، شیفتای 36 ساعته.
جمعاً میشه 360 ساعت در ماه.
در ماه بله.
در مقابل چقدر حقوق میگیرین؟
6 تومن.
دانشجو سال سوم جراحی.
شما از یه طرف باید حواستون به درس و کار و بحث بیمارستان باشه، از یه طرف باید دغدغه مسائل زندگی هم داشته باشی که این مسئله جدی واسه تمام رزیدنتاست.
در حالی که آمارها میگویند سرانه پزشک متخصص در ایران چیزی نزدیک به 6 متخصص در ازای هر 10,000 نفر است و افزایش ظرفیت پزشکی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دولت قرار گرفته. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
با کاری که در سال پیش انجام شد ما 25% افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی داشتیم. امسال هم با مصوباتی که در شورای آموزش پزشکی تخصصی انجام گرفته ما انشالله همون افزایشی که در سال گذشته داشتیم رو ادامه میدیم.
همین فشار کاری بالا و دستمزد پایین باعث شده پزشکان تمایلی برای ورود به دوره تخصص نداشته باشند.
تصمیم دارین که رزیدنت بشین آزمون دستیاری شرکت بکنی یا نه؟
قطعا نه.
پزشکای آقایی که در واقع الان اینترن هستم وقتی شرایط جامعه رو میبینن، تورم رو میبینن، وضعیت رشته رو میبینن و اون حقوقی که دریافت میکنن، شاید خودشون اصلا به این باور رسیدن که واقعا رزیدنتی ادامه دادن تو این شرایط خیلی سخته.
سمیره نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 است. سپاس از همراهیتون و خداحافظ.
سایه سار نخل ولایت،
هدف دشمن تبدیل مردم سالاری اسلامی به یک حکومت باب میل استکبار است. اونا در ایران دنبال اینن که یک حکومتی اینجا سر کار بیاد که باب میل استکبار باشه، یا یک حکومت به ظاهر دموکراسی فریب، دموکراسی غربی که دموکراسی دروغ و فریب است، یه دموکراسی سر کار بیاد متأثر زیر نگین اونها، تو مشت اونها، بر طبق میل اونها حرکت بکنه، تحت فرمان اونها باشه. خواستار اینن، استکبار در ایران خواستار یک حکومتی است که بتواند او رو تهدید کنه یا تطمیع کنه و با تهدید و تطمیع بتواند خواسته های خودش رو انجام بده، کشور رو غارت کنه، تسلط سیاسی و اقتصادی پیدا کنه. دنبال اینن. تغییری که دشمن اسم میارد، تحولی که دشمنان جمهوری اسلامی مطرح میکنن، اینجور تغییریست.
ساعت 8:27 است. سپاسگزاریم از شما که رادیو ایران رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. دوستان، هر چیزی ممکنه توی این دنیا و توی این زندگی تکراری و خسته کننده بشه بجز محبت، بجز محبتی که البته به رنگ صداقت هم آمیخته باشه. چنین محبتی رو برای فرد فرد شما هموطنان عزیز آرزو میکنیم. اما برنامه بعدی ما که ازتون دعوت میکنم شنوندش باشید، عنوانش هست ایران آوا. با هم بشنویم.
ایران آوا،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. سال نو و بهار دلانگیز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. از سری برنامه های ایران آوا امروز به صورت اختصاصی به سراغ موسیقی و ترانه های محلی کرمانشاه خواهیم رفت. از موسیقی کردی خواهیم گفت و آیین های پسندیده مردم در آن سامان. خواهش میکنم در این دقایق همراه ما باشید و تحفه های هنرمندان خوب کرمانشاهی رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، در این برنامه آثار تولید شده در واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه معرفی و پخش خواهد شد، با ما همراه باشید.